أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا هو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. بعد از ارائه براهین بر اون عناصر اولی دین، قصص بعضی از انبیا را که مؤید همون براهین است نقل میکنند. وجود مبارک ابراهیم خلیل هر جا سخن گفت یا برهان بود یا جدال احسن. البته موعظه حسنه هم همراه کلمات نورانی اون حضرت بوده است. در جریان احتجاج که در سوره مبارکه انعام گذشت که کواکب سگانه را یکی پس از دیگری دید، فرمود هذا ربی. این هذا ربی یا بر اساس فرض است که نفرض انه هو رب، نظیر آلیت الله لفسدتها، که لو کان کوکب و ربن لما کان آفلا ولکنه آفلا فلیسه در رب. این برهان است اگر جدال احسن گفته شد، برای که سبقه معقولیت دارد. و در جریان های دیگر هم که احتجاج میکنن همش برهان است. در مسئله تعبیر دوگانهی که وجود مبارکه ابراهیم برای این بت‌ها داشت از یک سو و برای فرشتگان داشت از سوی دیگر، که یک جا تحقیر است یک جا تکریم، در تعبیرات عرفی من همینطور است. یعنی فرهنگ محاوره اینه، اگر کسی یک چوبی را گرامی بدارد، دیگران در برابر این چوب به عنوان تحقیر میگن چرا غذا نمیخوری، چرا حرف نمیزنی، الا تأکلون الا تنطقون و ما لکم لا تأکلون و ما لکم لا تنطقون. این تحقیر است برای اینکه عده این چوب را میپرستن. اما در جریان فرشته ها که در سوره مبارکه زاریات امثال زاریات آمده است که وجود مبارک ابراهیم برای اونها غذا برد و دید اونها غذا نمی خورند، ما هم به مهمونهای بزرگوار میگیم چرا میل نمی کنید. وجود مبارک ابراهیم دید اینها دست به غذا دراز نمی کنند. بعدها روشن شد که اینها فرشتن، اهل غذا نیستن. این الا تأکلونهی که در آیه 27 سوره مبارک زاریات هست نشانه تعدب است. ما به مهمانهای بزرگواری که وارد شدند و هنوز میوه میل نکردن میگم چرا میوه میل نمی کنید. اینجا هم در آیه 27 سوره مبارکه زاریات فرمود فقرب او الیهم، یعنی قضا را پیش مهمان آورد، نه اینکه مهمان را پیش قضا برده باشد. فقرب او الیهم قال الا تأکلون. پس این الا تأکلونی که در سوره زاریات به فرشته ها فرمود می شوند تعدب و تکریم، الا تأکلونی که در این آیه 91 سوره مبارکه صافات که محل بحث است به بت‌ها فرمود چرا غذا نمی‌خورید، اینا کاملا تفاوت روشنی دارن. اون تو سوره مبارکه هود گذشت، گاهی ممکن است البته فرشته که بودن و واقعیت داشت دیگه جز مثال متصل نیست، یه واقعیتی است. ممکن است که برای افرادی به وسیله معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم روشن بشه، مثل دهیه کلبی که عده هم او را دیدن دیگر، اما اونایی که مورد عنایت پیغمبر نبودن ندیدن. خیلی از موارد بود که جبرئیل سلام الله علیه نازل می شد، مطالب وحی را به حضرت ابلاغ می کرد، کسانی که در کنار حضرت بودن نمی شنیدن نمی دیدن، فقط خود حضرت بود که می دید و می شنید. این مربوط به سعه عنایت اون ولی خداست. بله نداشتن، برای از اینه که ولی به صورت انسان ظاهر شدن، مثل همون جبرئیل سلام الله علیه که به صورت دهیه کلبی ظاهر شد دیگر، که به صورت بشر ظاهر شد، اما نه بشر شد، جسم بشری پیدا نکرد. اگر تمثل بود حکم فرشته ها محفوظه. مطلب بعدی آن است که وقتی وجود مبارکه ابراهیم داعیه این دارد که من با قلب سلیم آمدم و خدا هم امضا کرده است از جا ربه به قلب سلیم، آیا قلب سلیم از خدا غیر خدا را طلب بکند با سلامت قلب سازگار است یا نه؟ ابراهیمی که خدا امضا فرمود از جا ربه به قلب سلیم، آیا در قلب انسانی که دارای قلب سلیم هست محبت غیر خدا جا دارد یا نه؟ این را باید آزمون جواب بدهد. فرمود او از ما فرزند صالح خواست، گفت رب هب لی من الصالحین. ما برای اینکه روشن بشه برای دیگران که سلامت قلب با داشتن فرزند صالح و سالم منافات ندارد، این آزمون را به عمل آوردیم تا روشن بشود که او فرزندی مثل اسماعیل که از هر جهت واجد کمال بود، این را در بیرون دروازه جان جا داد نه در درون. لذا جا ربه به قلب سلیم. نشانش این بود که وقتی ما گفتیم ذبح کن گفت چشم، خود فرزند هم در بیرون دروازه قلب ابراهیم جا داشت، لذا این فرزند هم گفت چشم. بعد فهمود این امتحان الهی همین است، ما این چنین مؤمنان خاص را جزا می دهیم. این سؤال و اون جواب و این آزمون برای که روشن بشود که از جا ربه به قلب سلیم، این که در این قلم رو به دل چیزی جز محبت اله نیست، زیرا این انسان نه دو قلب داره. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، و نه در یک قلب محبت دو محبوب جا دارد، برای اینکه اونجا هرچه هست جای خلوص است، مشروب را نمی پذیرن. این آزمون به خوبی نشون میدهد که وجود مبارک خلیل حق جا ربه به قلب سلیم. این آزمون ها را که اون ذات مقدس پشت سر گذاشت، از اون بعد و اتخذ الله ابراهیم خلیلا مطرح است، از اون به بعد انی جاعل کل الناس اماما مطرح است و مانند آن. فبشرناه به غلام حلیم. حلیم همونطوری که در بحثی قبل مناظره فرمودید برای غیر ذات اقدس اله وصف هیچ پیامبری قرار نگرفت مگر وصف است ابراهیم و فرزندش اسماعیل سلام الله علیه که فرمود بشرناه به غلام حلیم. فلما بلغ معه السعی، وقتی دوران نوزادی و نوجوانیش رو پشت سر گذاشت، به حد جوان کامل شد که میتواند کار کند، سعی کند در هوایی زندگی رو تأمین کند، یه جوان بالغ مراهق شد که بهترین دوران زندگی جوان هست، ما آزمون رو شروع کردیم. فلما بلغ این اسماعیل با ابراهیم سلام الله علیه به مقام سن رسید یا با اون سن به مقام سعی رسید؟ که در حوائج یک جوان میگن بلغ السعی، یعنی میتونه مشکل خودش حل کنه، مشکل خانوادش حل کنه، نیازه خودش برطرف کنه، میتواند سعی کند، کوشش کند، زندگی خود را تأمین کند، رو پای خود بایستد. این رو میگن بلغ السعی. خب فلما بلغ معه السعی به مقام کامل رسید، اونگاه ذات اقدس اله در رؤیا مطالبی را به وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه نشون داد و چند بار هم نشون داد، برای اینکه ابراهیم سلام الله علیه از این صحنه با فعل مضارع یاد میکند، نمیفرماید رأیتو فی المنام، دارد انی ارا فی المنام انی از بها. شب اول، شب دوم، شب سوم، بالاخره کمتر یا بیشتر به طور مکرر وجود مبارک ابراهیم در عالم رؤیا دید که فرزندش دارد ذبح میکند. انی ارا فی المنام انی از بها. خب مستحضرید که در حرم امن نبی و رسول خدا صلی الله وسلم و علیه السلام به هیچ وجه شیطنت و وهم و خیال باطل راه ندارد، چه در خواب چه در بیداری. اینها انسانهای معصومند، خواب اینها حجت است. اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود تنام و عینی ولا ینام و قلبی، همین است. قلب بیدار اینها هرگز در دسترس شیطنت شیطان نیست. اختصاصی هم به اجتبار که پیغمبر ندارد، گرچه مرحله کمالش بارون حضرت است. اینی ارا فی المنام انی از بهم. پس سخن از رأیتو نیست، سخن از اراس فعل مضارع است، مفید استمرار است، یعنی من چند بار در عالم رؤیا میبینم که دارم شما را ضرب میکنم. اگر امتصالش ضروری بود همون بار اول ضروری میکرد، مثل رؤیای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که اون حضرت در عالم رؤیا خواب دیدن که وارد مسجد الحرام میشوند. آیه 27 سوره مبارکه فتح اونجا دارد لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین. اونجا دیگه ندارد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند شب خواب دید که وارد مسجد الحرام می شود، فاتح می شود. اینجا فرمود همون یک بار کافی بود. فرمود شما در عالم رؤیا دیدید که مکه را فتح می کنید، در کمال امن وارد مسجد الحرام می شوید. ما این رؤیایی که شما دیدید این رو صادق می دانیم. شما در بیداری موفق می شوید که مکه را فتح کنید، وارد مسجد الحرام بشوید. چین که شد لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. یا در جریان هسته یوسف سلام الله علیه اونجا دیگه سخن از ارا احد عشر نبود، اینی رأیتو احد عشر کوکبا، این دیگه ارا نبود، یک بار بود و یک بار هم به پدرش گفته شد. من فرمود به این که این راز را برای دیگران بازگو نکن. گاهی تکرار لازم است، نظیر جریان هسته ابراهیم برای اهمیت مسئله است. اگر مسئله خیلی مهم باشد خب تکرار میکنند. ذبح ولد یک کار عادی نیست، نه قبل از اون صحنه سابقه داشت نه بعد از اون صحنه که پیامبری مأمور بشود به ذبح ولد. اما در مسئله اینی رأیتو احد عشر کوکبا یا در جریان لقد صدق الله و رسوله الرؤیا بالحق اونجا یا تصریح به فعل ماضی است یا تصریح به فعل مضارع نیست. غرض آن است که مسئله وقتی خیلی مهم باشد نیاز به تکرار است. اینجا فرمود انی ارا فی المنام انی از بهوک. شما نظرتون رو بگید، هر چه نظر دارید، من نمیخوام تحمیل بکنم. وجود مبارک اسماعیل سلام الله علیه هم با بیان عاطفی عرض کرد یا ابتف عرض ما تو عمر بالقول المطلق من تسلیم محضم، هر چه مأمور شدی، یعنی اون چرا که تو در عالم رؤیا میبینی حق شما داری میبینی، ولی کسی به شما امر نکرده، ولی قول معصوم فعل معصوم، تقریر معصوم، چه در رؤیا چه در یقظه، امر الهی است. اگر این چنین است، دیگه اسماعیل سلام الله علیه سوال نکرد آیا خدا به شما امر کرد یا نه. شما یه همچه صحنه رو دیدی؟ آیا این کار واجب است؟ آیا این کار مستحب است؟ آیا این کار تعویل دارد؟ تعبیر دارد؟ ندارد؟ برخی از کسانی که به اصطلاح اهل معرفتن، اونها میگویند به این که وجود مبارک است ابراهیم خواب دید، ولی خوابش رو باید تعبیر میبرد، تعبیر میکرد، ولی نکرد. خوابی که وجود مبارک ابراهیم دید باید تعبیر میشد، تعبیر میشد. تعبیر عبارت از آن است که اون معبر که روانشناس است، روانکاو است، با خبر است که این از کجا آمده و به این صورت در آمد. عبور یعنی عبور، یعنی اون چرا که این شخص خواب دید، این رو به معبر میگوید. معبر روانشناس از این صورت عبور میکند، حالا یا به فاصله کم یا فاصله زیاد به اون اصل میرسد. اون اصل چیزی است که واقع شدنی است و در خارج واقع میشود. یعقوب سلام الله علیه با خبر بود که این برادرانم، پدر و مادر یا پدر و خاله و امثال اینا هستند. این 11 نفر به صورت 11 ستاره در آمدن و در پیشگاه یوسف سجده کردند. این عبور کرد از 11 کوکب، از شمس و قمر و 11 ستاره عبور کرد، به اون اصل رسید، فهمید کیها در برابر یوسف خضوع می کنند. فهمید این راز را برای کسی نگو. این خوابی است که باید عبور بشود، تعبیر بشود، و یعقوب عبور کرد، تعبیر کرد. اما وجود مبارک ابراهیم تعبیر نکرد، عبور نکرد. اون چرا که دید شروع کرد به عمل کردن، بعد در موقع عمل متوجه شد که باید تعبیر میکرد، تعبیر میکرد. این کبش را به صورت اسماعیل دید، خیال کرد اسماعیل لوازه بکند. این تعبیر بسیار تعبیر تند و ناروایی است، گرچه اینها جز بزرگانند، ولی بالاخره این مطلب، این آیه خیلی بزرگتر از دیگران است. اگر تعبیر میخواست خود وجود مبارک ابراهیم تعبیر میکرد. اونها خیال میکنن که رؤیای هست ابراهیم این بود که کبش را به صورت اسماعیل دید و اون چی که در خارج واقع میشود و واقع شده است همون کبش بود که ذبح شده، نه اسماعیل. منتها ایشون در عالم رؤیا کبش را به صورت اسماعیل دید و باید تعبیر می کرد، ولی تعبیر نکرد و گفت اینی عراف المنامه اینی از دهود، که این حرفیست به نظر ما باطل. بر تقدیر وجود مبارک ابراهیم همون ذبح فرزند را دید و تعبیر هم نمی خواست. اونایی که خوابهای آشفته می بینند مثل بیداریشونه. کسانی که اهل تحقیق و پژوهش نیستن، آدم های عادی هن، یه 5-6 نفر وقتی یه جا میشینن، اول که وارد میشن در یه موضوعی سخن میگوین، 1 ساعت که میرشستن ختم جلسه اعلام شده دارن میرن، در باره یه چیزهایی بحث کردن که هیچ رابطه بین اون حرفای آخر اینها با حرفای اول اینها نیست. تو تداعی معانی، تداعی الفاظ، تداعی اذهان، پراکندگویی اساره کار این جلسه است. اینا رو میگن ازغاس احلام. شما ببینید این باغه هایی که علف هر زیاد داره، وجین یعنی اون علف هر زا گرفتن. اگر باغبانی نداشته باشه، علف هر زا وجین نکنه، یه دست سبزی وقتی از اون باغ بگیرن، شما این یک دست سبزی که 1 کیلو مثلا وزنشه، ده ها باید بگردید تا یک برگ قابل خوردن پیدا کنید. تو علف های هرز یا همش هرزه، یا اگرم سبزی خوراکی پیدا بشه بسیار کمه. اینا رو میگن دسته ای، اینا رو میگن ازغاس. اگر اینا تو بیداری باشه که ازغاس یقظه است، اگر تو خواب باشه ازغاس احلامه. اون خوابهای آشفته مثل بیداری است. چون انسان همون جوری که بیداری پراکنده زندگی میکنه، خوابش هم میتونه. مگر خواب خوب نصیب هر کسی میشه؟ هر کسی هر حرفی میزنه باید توقع داشته که رویای صالحه نصیبش بشه، رویای صادقه نصیبش بشه. کسی که با قصه زندگی میکنه خواب تحقیقی نصیبش نمیشه. کسی که با بنای عقلا و فهم عرف زندگی میکنه رویاهای عقلی نصیبش نمیشه. بالاخره رویا محصول یقظه است دیگر. خب این رویای از غاص احلام که مصری ها خواب عزیز مصر را گفتن این از غاص احلام است، اما گفتید مبارک یوسف بود، نه این از غاص احلام نیست، این خواب واقعی است. هفت گاو لاغر چیه، هفت گاو چاک چیه و ماننده. پس بنابراین رؤیا گاهی تعبیر میخواد، گاهی تعبیر نمیخواد. اونی که تعبیر میخواست نظیر اینی رأیت و احد عشر کوکبن است، یا اعصر و خمرن هست و ماننده. اونی که تعبیر نمیخواد مثل دخول مسجد الحرام است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آرام رؤیا دید. رؤیای صادق وجود مبارک ابراهیم خلیلم تعبیر نمیخواست، اون متن رؤیا بود، به دلیل اینکه خدا این فرمود من شما را امتحان کردم. خب اگر کبش بود که کبش امتحان نمیخواست، واقعیت امتحان نمیخواست. اگر چنون که او تعبیر میکرد، خب خواب دید که گوسفند به صورت فرزند در آمده و تعبیر میکرد و واقعیت هم همین بود که گوسفند را ذبح بکند، خب ذبح گوسفند دیگه آزمون یکی از انبیای بزرگ و اول العزم مطرح نبود که. ولی خدا فرمود ما شما را امتحان کردیم، بلای مبین است، خوب امتحان کردیم، شما از عهده امتحان خوب برآمدی. معلوم میشه اون چرا که دید ذبح خود وجود مبارک اسماعیل بود، وگرنه چه امتحانی داره. حالا برفرض ایشون تعبیر میکرد به این که من خواب دیدم که گوسفندی رو ذبح کرده، اون گوسفند به صورت فرزند در آمده، تعبیرش هم این باشه که من گوسفند قربانی کنم، از این گوسفندها در روز دارم میکشن دیگه. بنابراین این که دیگه بلای مبین و آزمون مهم نیست که. پس بنابراین این گونه از تعبیرها، گرچه اونها دمای بزرگی هستن، اما اشتباهات بزرگ هم داره. این رو شریعت گفته دیگه، صاحب نفس از ذات اقدس اله هست، او که دستور میده شما برید تو میدان جبهه، رو میدان مین برید، این همه کشتار رو تحمل کنید، صاحبش اونه دیگه. ما در برابر دیگران مالکیم، نه در برابر الله. گفت ما مین بریم، میگیم چشم. این دفاع مقدس یک گروهی که تقریبا برابر صدام جز مظلوم ترین گروه بودن، جز پاکترین شهدای ما بودن، همین گروه عاشورای آذربایجان شرقی بودن که من رفتم سنگر اینا، دیدم اینا هیچ کاری ندارن جز خونسا کردن مین. خب آشنا هم نبودن که اون کسی که اسلحه دستشه چند نفر رو میکشه، چهار تا تیر هم میخوره، اما این عزیزان هیچی نداشتن، فقط خونسا کردن مین کار اینها بود و بسیار از اینا هم پاره‌پاره میشدن. دین میگوید جان شما در برابر شما بله در اختیار شماست، اما در برابر ذات اقدس اله ملک خداست دیگر. وقتی خدا دستور بدن باید رومین برید، این عزیزانم میگن چشم، همه ما هم باید بگیم چشم. غرض آن است که قتل نفس در برابر ذات اقدس اله تسلیم محض شدن است. اینی عراف المنامه اینی از بها، شما نظرتون چیه؟ اسماعیل سلام الله علیه عرض کرد هر چی شما مأموریت داری من تابعم. معلوم میشه اون مأموریت بود، من در این کار رو میکنم، یعنی باید این کار رو انجام بدم. یا ابتف الما تومر، این سینم سین تحقیق است نه سین تصویر. نظیر سیر الله و عملکم که سین تحقیق است نه سین تصویر. و این چی نیست که ما هر کار بکنیم بعدها خدا میبیند، بلکه همکنون میبیند. قوله امرو فسیر الله و عملکم، نه این که بعدها این سین تصویر باشه مثل صوفه که بعدها خدا میبیند، بلکه سین تحقیق است، همکنون محققانه خدا میبیند. اینم عرض کرد همکنون محققانه البته به مشیت موحد تا من جز صابرینم. حالا مقدماتش رو لابدتون کتاب های تفسیر ملاحظه کردی که شب به فرزندش فرمود تنامی تهیه کنید که ما فردا برای مثلا تهیه هیزم اینها بریم که مادرشون مثلا متوجه نشه. پیامی که وجود مبارک اسماعیل داد به پدرش که پیراهنم رو چجور ببر با مادرم چی مذاکر کن، اینا را خیلی ها نقل کردن، هم از ما هم از اهل سنت. خب این تسلیم محض دیگه. فلما اسلما ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما و تله او رو به پهلو خوابوند، کارد اثر نکرد، ندا آمد، چون جواب محذوف است، یعنی قلنا و نادینا، که این واو عطف بر محذوف است، اون محذوف جواب است. فلما اسلما و تله للجبین قلنا، که جواب میشه، و نادینا که یا ابراهیم تو به رویا عمل کردی، ما خواستیم امتحان بکنیم، شما آمدید امتحان سرافراز برون آمدید. قلنا و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، اون چرا که امر کردیم تو تصدیق کردی. ما اینجور محسنان را می آزماییم، او سوابق فراوانی داشت، ما اون سرفراز بیاوردیم، جزایی که به امیدی مطلب دیگر است، ولی خود این آزمون و او را به مقام ممتحن شدن خالص به در آوردن جز احسان ماست، ما این چنین احسان میکنیم. پس معلوم میشه گاه انسان فشار میبینه، این احسان الهی است، این عذاب الهی نیست. او مسئله بهشت و درجات و مسئله اگر اینی جائل و کل ناس امامن باشد، اگر بدتق از الله و ابراهیم خلیلن باشد، این به عنوان جزا مطرح است. اما آزمون چگونه جزاست؟ خود این آزمون قرب آور است، خود این آزمون کمال آور است، خود این آزمون انسان را کامل می کند. همون این جزاء ما به ابراهیم بود. یه وقت است که فرمود اینی جائل که لناس اماما انا کزال که نجزل محسنین، این معنیش روشنه. یا و تخذر له ابراهیم خلیلا بعد فرمود انا کزال که نجزل محسنین، این بعدش روشنه. اما همین که تیغ دستش بود و جدا شد و نبرید، دو بخش بود، همون بخشی که به پهلو خوابون این تیغ نبرید، همون بخشی که به رو خوابون که از قفا ببرد این تیغ نبرید، تو این فضا به فرماد احسنت، ما اینجور شما جزا دادیم، یعنی خوب از عهده آزمون برآمدید. خدا هر کسی رو امتحان نمی کند، رضی این است که همه این آزمون الهی جزاست که باری کرده خوب امتحان دادی، این جزای الهی است، این پاداش الهی است، این بارک الله گفتن خدا جزای الهی است. و مخصوص است که ابراهیم هم نبود، همون هر کس با ما معامله بکند، ما او را در امتحان موفق میکنیم. هر کسی با ما بخواهد معامله بکند، جا ربه و به قلب سلیم باشد، در موقع امتحان ما او را کمک میکنیم. انا کذالک نجزی المحسنین، ان هذا هو البلاء المبين. بعد فدیناه به ذیب نظیم. حالا برخی ها نقل کردن که این همه اون گوسفندی بود که در آزمون الهی حابیل کشت، برخلاف کار قابیل بود. اثبات این آسون نیست، چون که جناب زمخشری تو کشاف، چون زمخشری حنوی مذهب است، برخلاف فخر رازی شافعی مذهب است، این معتزلی است و حنفی، او شافعی است و اشعری. زمخشری در کشاف میگوید به اینکه ابو حنیفه از این صحنه استشهاد کرده، گفته اگر کسی نذر کند که فرزندش رو قربانی کند برای انجام این عمل و وفای به نذر گوسفند قربانی کند، کافی است به دلیل این آیه. ببین بی راه رفتن کجا به کجاست. این که نزد که اون نزد مشروع نیست، یا باید راجح باشه یا بالاخره مباح. کی هم دارد که نزد بکند که فرزندش رو قبل قربانی بکند؟ برافری این نزد اصلا منعقد نمی شود. چه استشهادی بی جایی کردن که اگر کسی نزد کند که فرزندش رو قربانی بکنه این نزد منعقد میشه، بعد به جای اون گوسفند ذبح بکنه، این وفای به نذر است. خب فرمود به این که به فدیناه و به ذبح عظیم و ترکنا علیه فی الآخرین، ما نام او را همچنان زنده نگه داشتیم. در جریان نوح سلام الله علیه فرمود و جعلنا ذریته هم الباقین، که البته انبیای بعدی بالاخره از دیار او هستند. در باره حضرت ابراهیم هم فرمود که نام او، یاد او، مکتب او را ما در آینده نگه داشتیم. هرچه ممکن است که عده نسل او نباشن، چون که نیستن، اما نام او و یاد او به عنوان سلسله انبیاء ابراهیمی ما همچنان نگه داشتیم. و ترکنا علیه فی الآخرین سلام علی ابراهیم. اما نظیر نوح نبود که اون 950 سال مقاومت کرد، لذا خدا فرمود سلام علی نوح فی العالمین، آیه 79 همین سوره مبارکه صافات. درباره هیچ پیامبری کلمه فی العالمین ندارد، ندارد که درود جهانی بر او. سلام علی ابراهیم مثل سلام علی موسی و هارون، سلام علی کذا و کذاست. سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین، یعنی این باقی بودن، درود داشتن، رحمت الهی شامل حال بودن، اینها پاداشی است که ما به محسنین میدیم. این هرگز تکرار نیست. اونجا با انا شروع شده که اینجا انا ندارد. اون موفقیتی در آزمون‌های بزرگ را مطرح می‌کند، این راجع به اون نیست. لذا اصل برکت و مندگار بودن و آثار داشتن را فرمود ما جزای محسنین بدیم، برای اینکه انه من عباد المؤمنین. زمخشری هم از ابن عباس یا از دیگران نقل میکند که اون که ذبیح است اسماعیل سلام الله علیه است. خب بسیاری از اهل سنت نظرشون است که اون که ذبیح است اسحاق است، گرچه بعضی از روایات ما هم همین دارد که اسحاق ذبیح است، اما بسیاری از روایات دارد اونی که ذبیح است اسماعیل است. این دو طایفه از روایات که معارضن، این روایاتی که دارد ذبیح است اسماعیل است، خب اکثر و سندن است، اصح هست، مطمئن است. گذشته از این موافق با کتاب الله هم هست، چون روایات را در تعارض اگر خواستیم ارزیابی کنیم، یکی از مهمترین راهش سنجش با قرآن دیگه. اگر روایات متعارض را بر قرآن ارزیابی کنیم، با قرآن بسنجیم، ظاهر یا صریح قرآن کریم این است که ذبیح اسماعیل است. برای اینکه اون آیات که فرمود بشرناه و به غلام حلیم، مسئله آزمون ذبح و اینا رو ذکر میکند. بعد اون قصه تمام شد میفرماد بشرناه به اسحاق، قصه اسحاق رو بعد از اون مسئله ذبح و قربانی و ذبح عظیم اینا ذکر میکند. از این شفافتر که دیگه نمیشه، که روشن هست که ذبیح اسماعیل است نه اسحاق. این رو شاهد استشهاد کردن فریقین و محققان از دو گروه که درست هم هست، روایات ما هم این رو دارد، ولی متاسفانه بعضی از اونها میگن ذبیح اسحاق است. و برخی ها هم از همین بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بود انا ابن الذبیحین، استشهاد کردن که وجود مبارک اسماعیل ذبیح است، زیرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انا ابن الذبیحین. یکی پدر یا جدش بود، نزد کردن که یکی از قرعه به نام پدر است رسول افتاد که او را ذبح کنند. بالاخره عنایت الهی باعث حفظ این شد و این از ذبیح شدن نجات پیدا کرد. یکم هست اسماعیل بود، بیدواره پیغمبر نوه است اسماعیل دیگه، عرب دیگه، اصل موسی و اینا فرزندان اسحاق هم. حضرت فرمود انا ابن الذبیحین، یکی عبدالله از پدر من، یکی هم جد من از هست اسماعیل. بعضی از اعراب که اونجا حضور داشتن به حضرت عرض کردن یبن الذبیحین، حضرت هم تبسم کرده. قرص این است که شواهد فراوان قرآنی بر این است اون که ذبیح است اسماعیل است و اکثر روایت هم همین تعیین میکند. و اگر روایتی هم دلالت داشته باشد به این که ذبیح اسحاق است، این گذشته از این که معارض فراوان دارد مخالف قرآن کریم هم است. بعد از این که جریان هست اسماعیل تمام شد، میفهمد که ما به او بشارتی نوزادی دیگر دادیم. و از این سریعتر شما چه میخوایید؟ فرمود کذالک نجز المحسنین انه من عبادنا المؤمنین و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین و بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریته ما محسن و زاد من نفسه مؤمن. الحمدلله رب العالمین.